جلسه سوم دیگه.
یک شنبه 23 مهر ماه 1402، فقه سیاسی بر اساس کتاب فقه سیاسی، مدرسه عالی فقه و علوم اسلامی، جلسه سوم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اجل لوليك الفرج و احفظه من كل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. مستحضرید، ما مسئلمون عبارت بود از مشروعیت حکومت بر اساس شریعت در عصر غیبت. بعد از بیان موضوع ما وارد کلمات علما شدیم، چون بررسی ادله خیلی طولانیه، ادله عقلی، ادله نقلی، موافق، مخالف. گفتیم اول ببینیم موقعیت فقهی. یه اصطلاحی ما داریم، شاید آشنا باشید، موقعیت فقهی، موقعیت شرعی. اونجایی که میریم خدمت ادله میگیم موقعیت شرعی، اونجایی که میریم خدمت متون فقهی، کلمات علما، میگیم موقعیت فقهی، چون فقه با شریعت تفاوت میکنه. رفتن خدمت ادله که معلومه، وجهش روشنه، ادله حرف اولو میزنه. اما اگر میبینید ما یه مقدار کلمات علما رو داریم بررسی میکنیم، اولا خب بعضی وقتا کلمات علما برای بعضی از ادله بالاتره. ما معمولا با دوستانی که بحث میکنیم، گاهی بحث چالشی، همش حرفش اینه که حال چهار نفرم بیار بگن. البته وقتی هم میاره میگن نه، از مثلا فلانی فلانی بیار. ولی خب بالاخره خود این بحث مسئله مهمیه. الغا نشه که مثلا تشکیل حکومت یه الغاء قرون اخیره است، حالا بعد از انقلاب و مثلا اینها. ما میخوایم بگیم ریشه های کلمات ولو به اشاره، به تضمن، به التزام در کلمات گذشتگان هم هست. تا کلمات محقق نراقی رسیدیم. من نظرم این بود که فرمایش نراقی رو عبور کنیم، ولی دیشب که نگاه می کردم می دیدم که به هر حال استفاده مشروعیت از بیانات ایشون خب جای بحث داره، ولذا نباید عبور کنیم، همونطور که طاهر از کلام گذشتگان عبور نکرد. یکی از دوستان بزرگوار کلام نراقی رو توضیح بده تا بعد ببینیم استفاده مشروعیت حداقل بر اساس بیان کتاب چی بوده. اگر دوستانم البته نقطه نظری دارن استفاده میکنیم. خب شما کلام آقای نراقی رو توضیح بدید. کمی بلندتر اگر صحبت
در مورد کلام شیخ طوسی
گم نمیشه.
در مورد کلام شیخ طوسی سوال داشتم، گوش دادم بعد بحث از اینطوری جلسه رفتم خودم بودم. یه سوالی که پیش اومده، این استظهار مختلف و اینه که مراد از سلطان عادل مثلا معصوم علیه السلام نباشه و مراد اعم باشه، مثلا سلطان عادل و جوری که اینجا تقسیم شده مثلا بر اساس عمل کرده مثلا اون شخص مثلا سلطان عادل یا جور تقسیم شده باشه. چون مثلا تو کلمات مدام مثل شیخ مفید و اینا روشنه که سلطان عادل و منظور امام معصوم علیه السلام تصریح هم دارن، یا مثلا تو کرامات شیخ طوسی بعضی جاهاش مثلا به صفی 300 و اینها سلطان زمان داره، اونجا مشخصه که معصوم علیه السلام چون آبنا بهی اونها داره. میگه این استثار مفتنه برای اینکه مراد از سلطان عادل یک معنای عام میباشه. خب چون اگه سلطان عادل برای معصوم باشه که برای بحث ما فایده نمیده، چون در زمان غیبت ما میخواد نتیجه بید. خواستم ببینم نظرتون در مورد سلطان عادل در کلمات
شیخ طوسی. بله خوبه. به نظرم هفته گذشته اشاره شد که اگر حالا به صراحت شد یا به کنایه، ببینید اگر ما حتی سلطان عادل رو معصوم بگیریم، اگر من رو حالا به اون تعبیر این بر صفحه، اگر من رو من ابتدای قایت نگیریم، اینطور شد دیگه، گرچه ما گفتیم حالا خیلی اینو نباید روش چیز کرد، پس یعنی تولی امر توسط دیگران از قبل سلطان عادل، سلطان معصوم، اگر اینطور باشه که برفرض که سلطان عادل در کلام شیخ طوسی امام معصوم باشه، باز شامل بحث ما میشه، چون اون متولی کس دیگه است، متولی فقیهی است که میخواد پست رو از سلطان عادل بگیره. چیزی که باز شاهد میتونه باشه غیر از این جهت، اصلا شما من رو من ابتدای قایت بگیرید و متولی رو خود سلطان عادل بگیرید، تعلیلی که بعد میاره میگه لما فی ذالک من التمکن من الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. پس اگر یه فقیهی باشه عادل، اما تمکن از امر بالمعروف و نهی عن المنکر میتونه پیدا کنه، از این تعلیلی که میاره ما میتونیم توسعه رو بفهمیم. یعنی شما حرفیاً به قول عربای امروز با کلام شیخ طوسی برخورد نکنید، مناطن برخورد کنید. و بسیار بعیده که شیخ طوسی بخواد بگه سلطان عادل چون متمکن میشه از امر به معروف کذا و کذا، اما فقیه عادل اگر میتونه متمکن بشه یا خودشو متمکن بکنه، نه، چون ادله امر به معروف و نهی از منکر اجرایش مختص معصوم نیست. پس ما از کلام شیخ طوسی یا به عبارت خود همین عبارت با توسعه یا با چیز با منات، اینم که در کلمات شیخ مفید مثلا سلطان عادل اومده منحصر شده به معصوم، نمیتونیم در کلام شیخ طوسی بگیم. این واقعش بخواد یک به اصطلاح ترمینولوژی میخواد، یعنی لغت شناسی میخواد که این واژه ها رو آدم چیز بکنه. مثلا امام در کلمات علما به چه معناست، سلطان ممکنه حتی فرد و فرد فرق کنه. اینطوری نه،
مثلا در کلمات صاحب جلاله مثلا سلطان عادل چه میگه، بعد اون قالبه چه مرو مشخص چه معصوم
اون هست، ولی همون صاحب جواهر هم اگر یه جا او نائبه رو نیاورد، این مثل فقیر و مسکینه، از افترقا اشتماعا از اشتماعا افترقا
تردید داشته میشیم توی ملت ها، چون واقعا ممکنه بعضی ها دوباره تو فضای کلماتیشون یه اصطلاحی
بباشیم، اگر در بیاره خوبه، بله اگر در بیاره خوبه دیگه.
خب این مسئله بوده که از امام معصوم آیا جایز تولی کردن، بلکه بگیم وجوبه، این مسئله بوده یا نسبت به سلطان غیر معصوم مسئله بوده؟
نه خب ببینید، نسبت به سلطان عادل ممکنه این شبهه بوده که مثلا با توجه به حاکمیت، همیشه حاکم کس دیگه بوده دیگه، مثلا بخوان بگن که نه معصومم میتونه متولی امر بشه یا باید متولی امر بشه، در صورتی که بیتونه، یعنی این شبهه بوده که حالا که وضعیت این طوره ولش کن دیگه. یا بنی امیه بودن قبلش که اصحاب سقیفه بودن، بچه هم بنی امیه، بعد بنی مروان، بعد بنی عباس، کسی بگه مثلا تولی معصومی نه، بچی نداره، اینا میگن نه، اگر زمینه باشه بچی داره. ولی خب خود همین هم میتونه مثلا یک، نمیگم دلیل، یه شاهدتی باشه برای اینکه مراد جناب ایشون از سلطان عاد معصوم نیست. خب شما آقای نراقی رو توضیح بدید و اون جهتی که از کلام نراقی میخوان در بیاریم حداقل تو کتاب اومده بیان کنید، فقط مختصران که برسیم به
مرد کتاب عقاید الایام.
ببخشید چون ضبط هم میشه بعدی ها شاکی میشن بلنده.
محقق نراقی تو کتاب عقاید الایام اون مواردی که برای فقیه عادل در اصل غیبت زایزه شون دو قسم میفرماید. یک قسمش همینی که اومده دو تا ملاک و معیار میدن و می فرماید کلیت مال فقیه العادل تولیه و له ولایه فیه امران عهدهما کل ما کان للنبی و الامام الذین هم سراطین الانام و رسول الاسلام فیه الولایه و کان لهم فللفقیه ایضا ذلک لا ما اخرجه الدلیل من اجماع او نص او غیر ما. پس ملاک اول این شد که هر اختیاری و ولایتی برای نبی و امام علیه السلام ثابت هست و ولایت دارند اون برای فقیه هم هست، نیابتشون عامه، مگر اینکه با اجماع یا نسی به قول خارج شده باشه، مثلا مثل جواب ابتدای بنا به نظر بعضی مثلا. بعد ایشون موارد حالا ملاک دوم که اینجا نیومده اونم اینه که هر فعلی که متعلق به امور عباده در دین و دنیاشون و باید بیارن عقلن یا عادتن و معاد و معاش مردم بر اون متوقف هست و انتظام امور دین و دنیای مردم به اون منوط هست عقلن یا شرعن، اینم ملاک دومشه. حالا ایشون پس موارد رو مثلا استثناء میکنه ولی تشکیل حکومت رو با اینکه تصریح هم نکرده تشکیل حکومت مدرن به معنای امروزی جزء اختیاراتش هست، ولی با این دوتا ملاکی که فرمودن و استثنایی هم نفرمودن رضا اون عموم ولایت و عموم نیابت در مورد فقیه ثابت هست به نظر ایشون و تشکیل حکومت به معنای امروزی در عصر غیبت از نظر ایشون مشروع تلقی میشه. این بیانیه که توی کتاب به نظر دارید.
بله تکمیلا میگم یه قرینه دیگه غیر از این که حالا ایشون جزء استثناها نیاورده ولو جزء مستثنا من هم نشمرده، ولی خب بگیم نیاورده دیگه، اون قسمت بند آخره که کارایی که ایشون برای فقیه میشماره بدون تشکیل حکومت شاید نامویسر باشه، از طرف دیگر انجام مواردی که ایشان تحت اختیار فقیه شمرده به تشکیل حکومت نیاز داره. پس شد دو تا راه، یکی اون کلیتی که اول میگه و جزء ما اخرجه نمیاره، دوم کاری که میشماره نیاز به تشکیل حکومت مرکزی داره. خب بکنم کفایت بکنه بالاخره
در مورد مثلا عوارض و اینها شاید درست باشه این نظرشون در مجموع هم مثلا از طور حساب فهمیدی مثلا چون مثلا بعضی کلماتشون تو این طرح مثلا مستندهشون جاهایی داره مثلا یه عبارتی داشتن نیابت فی زمین امور ممنوعتون ولا دلیل علیه مثلا تو نماز جمعه مثلا اینجوری داره، یعنی یه سری از کتاب‌های رسائل
استثناءاتی که داره. ببینید به هر حال به همین سبکی که گفتیم درسته این موارد رو نشمرده، ولی اون چه مهمه که تو خود کتابم هست حیث سلاطین الانام و حسون الاسلام معیاره، وگرنه در جهات دیگه مرحوم نراقی نظر نداره.
تو مواردی رو که قطعا مثلا مثل نماز جمعه و بعضی اختیارات مثلا ایشون چیز عبارت شونم یه جوریه که اصلا مثلا عموم نیابت رو انگار مثلا خدشه برخلاف اینجا مثلا
دو تا
کتاب
داریم برای
مثل
نواز
جمعه اینا
حالا
اونو بذاریم در اینجا ممکن مخالف نظرشون در کتاب های دیگه مثل مستند یا رسائل
حالا ببینید من ما چون حیثی بحثمون حواستون باشه بحثو مدیریت کنید ما از این جهت داریم و از عبارتی از ایشون داریم اما اینکه حالا بیفتیم تو کلمات ایشون و بعد ضد و
نقیض پیدا کنه
به هر حال این عبارت داره به هر حال این عبارت داره و اقتضای این عبارت داره
ولی میفرمایید پیش فرض داره
خب اون دیگه صراحت داره پیش فرض داره ایشون در مجموعه کلاماتش آنچه که اینجا نسبت داده میشه داره و میتونیم نسبت بدیم مرحوم نراقی فقط هم اینجا نداره که تو بحث ولایت فقیهش هم ببینید همون 50 صفحه که ما میگیم کفایت میکنه حالا اگر کسی بره و خلاف حرفای اینجا میگم اینا دیگه وقت میخواد ما نمیخوایم ما بحث اون فراموش نکنیم که میخوایم اون رگه هایی که از علما داریم بحث کنیم و الا اینجا تدریس آراء آقای نراقی رو نداریم خب اگر دقت کنید بریم سراغ صاحب جواهر که در واقع ما بیشتر بار انداختیم به جهت اون نسبتی که به جواهر داده شده و خود جواهر هم داره خب شما مایلید مطالعه کردید
صاحب جواهر تقریبا با مرحوم نراقی هم اصلن درسته؟
نه
ایشون 1245 طرفیش بود ایشون 1266 صاحب جواهر این ارتکاز تو ذهنشه که اصلا حکومت و این اختیار رو فقیه توی این جایگاه اصلا تصورم نمی کنه درست؟
صاحب جواهر من
لذا میگه که اینا اصلا مایحتاج نبوده اذن داده نشده
حالا بذارید بحث کنیم تا
میخوام یه مرحوم نراقی یعنی تصور داشته بگیم اطلاعاتش داره حکومت رو هم میگیره
به هر حال مرحوم نراقی از مجموعه کلماتش در حد وسیع ولایت فقیه و اختیارات فقیه و یه قصه هم دارن این دو نفر من کجا خوندم اگه پیدا کنید جالبه چون یادم این که نراقی میره پیش صاحب جواهر یا به هر حال نجف صاحب جواهر بله میگه که خب بالاخره شما اینقدر برای فقیه اختیار قائلی و مثلا فقیه چه کار میتونه بکنه و تا آخر خب من زوجه تو رو مطلقه کردم خب دیگه فقیه دیگه مثلا میخوام مطلقه کنم نراقی میگه که متاسفانه من تو اجتهاد شما شک دارم و منتظر میشدم گاهی این قصه هارم برای این دو نفر نقد میکنم فرحال مرحوم نراقی رو نمیشه انکار کرد در مجموعه افکارش و آرائش خب بخواه جواهر رو بحث کنیم
بحث صاحب جواهر با توی کتاب میشه شده که نسبت داده شده که ایشون میفهمند که لزوم وجود حاکم در زمان حالی و برایستی به مرش شیعه امری واضح هست که نیازی به دلیل نداره و اینجوری ادامه دادن و عبارت از ایشون آوردن که داده بر این ادعا هست برای اون که دعوت مفروبیت من بین الاحساب اصحاب و این کتبه هم مملوعتون به رجوع علی حاکم المراد و مراد بهی نائب الغیبه فی سایر نوازه میفرماین که کتابش یا اونه که دیگاه کنه
گزارش بدید میخواد یه گزارش اجمالی و آمادگی دارید گزارش بدید
حالا اشکالی که به این ادعا شده که این عبارت رو باید با توجه به پیش‌فرض هایی که در کلام صاحب جواهر وجود داره معنا کرد و اگه بدون پیش‌فرض به اطلاق اون شاید این برداشت ما هم بکنیم برای اینکه پیش‌فرض ایشون رو احسا کنیم عبارتی آورده شده که ایشون تصریح میکنن که به برخی از امور در زمان غیبت به شیعان اذن داده نشده چرا؟ چون حاجتی به اون نداشتن مثل جهاد که نیاز به سلطان و سپاه و فرمانده و اینطور مسائل داره چرا ازداده نشده؟ چون ائمه میدونستن که شیعیان دستشون از این موارد کوتاهه و اگر کوتاه نبود دولت حق ظهور میکرد. یعنی با این عبارتشون دارن به نفی بیان میکنن که تشکیل حکومت در زمان غیبت اصلا نظرشون ممکن نبوده. اگر ممکن بود دولت حق میومد استوار میشد، دیگه نیازی به این نبود که ما صبر کنیم برای تحقق غیبت. و عبارت دیگه دارن که
یعنی خود عدم ظهور دولت حق نشان از نبود شرایط و نبود شرایط قهرن تکلیف و از دوش دیگران بر می‌داره. یه همچنین استدلال
یه مقدار بالاتر هست، میگن اصلا اذنم ندادن، یعنی میگن چون میدونستن ممکن نیست لم یعزن و لهم فی زمن غیبت.
بله،
یعنی یعنی یه جورای مشروعیت در تیزی سوال می‌داره این عبارت، علاوه بر اینکه میگن امکان پذیر نیست، هم میگن اذنم ندادن
از ندادن چون قصوریت بوده. چوری میشه
چون میدونستن که قصوریت، یعنی یه جوری میگه که ائمه میدونستن که نمیشه.
بله،
آره دیگه. عبارت دیگه یه هم دارن تسلط سلطان قادر الی زمان قیام، که این هم بازار هم داره، یعنی ائمه میدونستن که امکان نداره زمان قیبت ما سلطان عادل داشته باشیم و این فاصله تا زمان قیبت خالی از سلطان عادل.
پس ایشون تشکیل حکومت رو طبیعتاً نه وظیفه میدونه بلکه نه جایز میدونه. تو میشه دیگه
وظیفه که اصلا امکانش رو دیگه سوال میبری از طرف این حس نمیداری.
بسیار خوب، وقتی این نکته ای که همین یعنی نکات این برگه رو این کتاب رو باید گرفت اینه که ما باید تو فضای خودش معنا کنیم. لذا نسبت به صاحب جواهر من رفتم سراغ سایر عباراتش. نسبت به شیخ انصاری اگر صفحه 44 رو بیارید، اینجا هم نکته ایست که ما باید ببینیم اینو در چه فضایی میگن. وقتی شیخ انصاری میفرماد لا اشکال فی وجوب تحصیل الولایه، یعنی اولا واجبه، واجبم واجب مطلق نیست، واجب مشروط نیست، واجب مطلقه که باید تحصیل کنی. منتها اصلا محل بحثش قبول ولایت از دیگران، ذیل سلطه دیگرانه، که اگر میگفتیم آقای شیخ اعظم شما اجازه میدی یک فقیه مثلا حکومتی رو سرنگون کنه، حکومتی رو تشکیل بده، میگفت نه، من همچون چیزی رو نه ممکن میدونم نه معزون از طرف ائمه میدونم تا آخر قضیه. اصولا بهتون بگم برخی رفتارهای بعضی ها، برخی رفتارهای ائمه رو مثل رفتاری که امام علیه السلام با زید داشتن، با بنی الحسن داشتن بعد از روی کار آمدن بنی العباس، یا با مسلم ابو مسلم خراسانی داشتن، یا حتی با یحیی بن زید داشتن، میخوان استنباط کنن که ائمه ما هیچگاه تشکیل حکومت مستقل شیعی رو موفق نمیدونستن. حالا نمیخوام معطل بشیم ولی ارزشمنده از تاریخی میدونی که امام صادق از چند ناحیه تحت فشار بودن، هم از ناحیه زیدیه و یحیی بن زید، هم از ناحیه افراطیون شیعه مثل معل بن خنیس و دیگران، از همه شدیدتر از طرف بنی الحسن، اون نفس زکیه و اون پدر و دوتا پسر، از طرف خراسان ابو مسلم خراسانی که نامه می نویسه برای امام که دعوت کنه امام رو به قیام، که امام نامش رو تو آتش می اندازن، اصلا نمی خونن نامه ابو مسلم رو. یعنی در یه همچون فضایی که به حسب ظاهرم همه چی آماده هستا، بنی امیه دارن دست و پا میزنن، بنی مروان نفس آخرشونن، بنی عباس هم که هنوز سر کار نیومدن، فشارم که هست، ما آماده هستیم، چرا قیام نمی کنین؟ ولی امام صادق دست به قیام نمی زنن. بعضی ها میخوان از این رفتارها همین مطالبی که مثل شیخ صاحب جواهر یا دیگران استفاده میکنن استفاده کنن. حتی خب اینا چون تاریخه دیگه، بخواد استفاده فقهی ازش بشه باید راه و رسم خودشو داره.
خب این کلید واژه تأکید میشه، حالا تو زمان امام رضا هم حتی هست که دیلم و طبرستان و برا هم کارایی دارم میکنن، از آره میگه الان زمانه ما نیست تا زمان ظهور
بله.
امام زمان.
یعنی اگر کسی
فقیه هم نمیتونه،
خب حالا اگر کسی به قول شما جوانا این کیسا رو جمع کنه، این موارد رو جمع کنه و یه مجموعه ای مثل مثلا کتاب که جوهش به نظر من کار قشنگی میشه و حالا پیامد شرعیشو و فقهیشو ببینه چیزی در میاره یا در نمیاره، کار قشنگیه. حالا همین مورد که من گفتم مثلا موارد متعددی هر کدامش داره و امام نگاه کنید میرن به طرف دانشگاه، یعنی تأسیس حوزه، تأسیس دانشگاه، همین مدل خود شما بعدن هم توسط علما میبینید، مثلا علمایی هستن که بیشتر دنبال مثلا تقویت حوزن، تأسیس حوزن تا دنبال مثلا مبارزه و درگیری، حالا ضبط هم میشه، من خیلی مطمئن نیستم، گاهی نقل میکنن مثلا که اگر زمان امام خمینی حاش شیخ بود کار امام خمینی رو میکرد، مثلا شاید یک کلامی از امام خمینی هم داریم که اگه حاش شیخ هم بود کار ما رو میکرد، ولی خب حالا تو عالم طلبه مختم فتعملو، یعنی جای تأمل هست که واقعا حاش شیخ بود کار امام خمینی رو میکرد یا ایشون کار حاش شیخ رو میکرد، یعنی این مدل حالا بلا تشبیه تو ائمه هم وجود داره. خب اگر اجازه بدید دیگه این تتمه وقت ما اختصاص بدیم به کلمات آقای بروجردی.
تحلیل شیخ انصاری اینجا بود که اونا که معروف اون مکسی اونا که اون دلالت نمی
کنه
اون بیان که
فرمودید
وقتی،
یعنی تل علت عام بگیریم.
بله
ببینید عرض کردیم اینو تو اون فضای چی میاره؟ فضای سلطان میاره، اصلا از اول هم بحثش تولی ولایت از سلطان غیر، از طرفی هم ما شیخ رو میشناسیم، شیخ میدونید که ولایت فقیه رو به این شکل حتی اجرای حدود بکنه، تعذیرات بکنه قبول نداره و دونه و خرط و قطعات. به نظرم اینا رو اگر ما در نظر بگیریم دیگه نمیتونیم به حساب شیخ این تعلیل رو بذاریم. خود سیاق از یه بزرگی مثل شیخ میشه مفسر این عبارت، وقتی شد مفسر این عبارت دیگه مشکله، به حسابش نمیتونیم بذاریم. حال ممکنه شما اشکال بگیرید که آقا ملاک میاد، اما اون دیگه اشکاله، اون دیگه منصوب به شیخ انصاری نیست. من فرق میذارم، خیلی فرق میذارم بین شیخ با نراقی، توجه میکنه اون مجموعه کلمات نراقی، مرام نراقی با شیخ، اینا با هم فرق میکنه. خب
بعضی کلمات سازوارا مدن احساس میکنه، بعضی جاها مثلا یه جاهایشو قبول کرده تشکیل حکومت، اجازه بدید چون این قسمتش
بخونه،
یکی دو جملهشو بخونه.
منم یه جایی آوردم نه آوردم
جهاد آوردم
بله
این دو تصریحه، این دو ذره
سراحت بخونید بله بخونید، فقط ضرورت هاشو بخونید.
بله بله المثل تو رابعه الولایت من دبر سلطان العادل جائزتون، اینجا رو میفهم الرابعه الولایت للقضاء اول نظام و سیاست،
عجبایت الخراج و علال قاسرین من الاطفال و غیر ذالک او علال جمعی من قبل سلطان العادل الله بهی جایزتون قطعا بل راجعتون لمافی ها من المعاملت علال بر و تقوی و خدمت الامار و غیر ذالک خصوصا فی بعض افراد و رو بما وجبت اینن كما عينه امام الاصل او لم يمكن دفع المنكر اول امر بالمعروف الا بها فلان تا اینجا یه پنجشیش خط دیگه وقد یلحق به این نائب العام فی هاز زمان اذا فرز بست و یده فی بعض الاقالیم اینجا شو یعنی یه تصویر میتونم
اذا فرز چی؟
بست و یده فی بعض الاقالیم
فی بعض
الاقالیم اینجا مثلا یه نوعی سنده سراحته غیر از اون ولایت های چیانو مثلا اینجا یه سراحتی هست که میشه به نظرشون از باب امر به معروف و نهی از منکر اگه جای محقق شد و تونستیم درست میگن کلیشو نمیتونیم ولی اگه جاهایشو تونستیم میشه
برای این اولا که به قرینه اضافه فرض بست و یدهی میشه وجوب مشروط یعنی اگه حاصل شد
بله. اگر حاصل شد بعدش میفهمن که اگه کسی بگه که باید مقدماتش به وجود اومد لازم نیست تحصیلش اونم دفع میکنن میگه نه باید دفع کنیم به خاطر اطلاع و عدلی امر به معروف
خب بازم نهایتا میدونید یه همون حکومت های محلیه چون قبلش بنا شد که حکومت های محلی یعنی از صاحب جواهر یک کسی سوال کنه که به نظر شما مثلا مرحوم شفتی در اصفهان وحید در کرمانشاه یا بعضی از بزرگان در شهر دیگه
ما تو ایران میشه اینو ما مثلا تو ایران مثلا میتونه تشکیل بده فرض بست داره
بنا شد دیگه لم یعزن و لهم قضا و نظام که بله اون که بنا شد ذیل حکومت باشه بنا شد دوبار خرج نکنه ما هم زرنگی داریم اسوانی هست شما
هم در برابر
اون ذیله اون هیچ اون تک بعدی که به قول خودتون سه چهار خط میاد اون خوبه اونو خرجش دوبار خرج نکنه اون تمام
چون میگه ملحق به اونه
یعنی یلحق این خوبه این خوب من نظر نسبت به این دارم با شما صحبت میکنم مدیریت کنید بحث صحبت اجازه بدید این میشه ولی با توجه به اون محکم جواهر محکم متشابه داره جواهر ایشون تشکیل حکومت مدر رو به قول شما تا حد ایران که دیگه دولت نه این بیشتر همون حکومت های محلی است که همون هم میدونی که بعضی ها قبول نداشتن حتی معروف مرحوم آخون نسبت به حرکات بعضی از آقایون که مثلا بعضی کارا رو میکردن معترض بود همه دولت های محلی من باشم حالا دیگه بحث دیگه بحث طلبگی از این تکه جواهر تشکیل دولت مدرن در حد کشور رو استفاده نمی کنم ولی این عبارت میتونه برسن که حالا آقا شما توی یه شهر امکانات داری هم پول داری هم نیرو داری هم بودجه داری هم حکومت قاهری نیست که قلع و قمعت بکنه بله این استفاده میشه خب اگر اجازه بدید صاحب آقای بروجردی هم یه گزارشی ازشون داشته باشیم من میخوام این هفته دیگه انشاءالله بحث بله کلمات رو تمام کنه خب شما آمدگی دارید بله بفرمایید گزارش بدید دیگه
آقای بروجردی یکی از موضوعی که از ایشون ذکر شده در کتابم که حضرت عالی فرمودید جای تصریح دارن که اولا وجود حاکم در کشور یک امر ضروری و توش نمیشه هیچ خدشه انجام داد
که این ربطی بحث ما نداره
بل.
این نکته در حقه کتاب بود این ربطی نداره
و حالا خصوصیات و شرایطش و امثاله چیزیه که باید در کلامات رسول الله و ائمه به دنبالش بگردیم حالا تعیینش هم یا از جانب رسول الله و یا به انتخاب مردم اما اون چیزی که محل بحث اصلی ماست در اینجا اینه که حالا تشکیل حکومت برای فقیهی که میخواد حاکم بشه مجازه یا نه که ایشون میفرمان که اموری که مربوط به امام هستند دو دسته هستند. یک دسته از امور، اون اموری هستند که مربوط به زمانیه که امام مبسوط الید در جامعه، وظایفیه که بر عهده امام وارد میشه در زمان مبسوط الید بودن ایشون، مثل حفظ نظم داخلی و حفظ مرزهای مملکت و امر به جهاد و دفاع و امثالهم. دسته دوم اموری هستند که مربوط به امام هستند ولیکن مختص به فرض بستید ایشون نیست، در هر حال این وظیفه بر عهده امام گذاشته شده که در قبال جامعه این کار رو انجام بدن، مثل قیام در فرضی که براشون امکان وجود داشته باشه، یا وکالت دادن به افراد و ارجاع مردون به وکیلهاشون در سراسر منطقه برای پرسش احکام، و یا اموری هستن یه دست دیگه از وظایف در این فرض، اون امور مهمه هستن که شارع متعال به هیچ وجه راضی نیست در جامعه اسلامی این امور ترک بشن، مثل قضاوت بین مردم، سرپرستی اموال یتیم و مهجور و امثالهم. ایشون در ادامه میفرمان که تنها چیزی که ما از ادله برداشت میکنیم اینه که فقط دسته دوم از وظایف امام به فقیه میرسه و فقیه اجازه داده متکفل این امور بشه، ولیکن نسبت به دسته اول ما دلیلی براش وجود نداره که فقیه بتونه این وظایف رو بر عهده بگیره، و اگر شک هم بکنیم که یک وظیفه مربوط به دسته اول یا دسته دوم، باید به قدر متقن دلیل اخذ بکنیم و بگیم که نه، مربوط به دسته اول و فقیه بیش از اون موارد معلومه وظیفه ای نداره، و از جمله دسته اول حتی نماز جمعه هم ایشون حساب میکنه دیگه، تشکیل حکومت که به کنار، حتی نماز جمعه هم میگن که مربوط به وظیفه امام در زمان بستید، و حال که فقیه دلیلی براش وجود نداره که این وظیفه رو بتونه بر عهده بگیره، پس نسبت به نماز جمعه وظیفه ای نداره.
نتیجه هم که در صفحه 53 دیگه،
بله،
بنابراین
فقیه نمیتونه تشکیل حکومت بده به خاطر اینکه مختص به امامه، اونم امام در زمانی که بستگی داشته.
خب آسد عبدالعلا هم که ایشون خیلی جالبه، حالا خودم بگم دیگه اینو بذار سهم من
استفاده و طلب رو جدی هم این نفته بنده داشتم، بله. کلمات ایشون تو تقریرات درس صلات ایشون سه تاست، ایشان منتظر البد و ظاهر نوشته، تبیان صلات آقای چیز آقای گلپایمانی و یکی هم
علی صافی گلپایمانی،
بله بله بله، بعد یکی هم بحث و تقریر و بحث سید برونجدی و اجتهادی، دو تا تقریر این شبیه این حرفا هست، ولی توی تقریر آقای
صافی
اجتهادی این متفاوته، این بحثایی که ما داریم اونجا انگار یه اون جعل حکومت هست، یه تعبیر داره که جعل حکومت هم هست حتی.
خب حالا این وضعیت
و این یکی به استفتاءات آتولا بروجردی هم که ازشون نقل شده و سریعا سوال شده شما به ولایت بزرگ مثلا چه شامل حکومت رو نمیشه تصریح داره، یا مثلا به اقل مثل امور حسبیه و اینها، بعد ایشون اونجا مثلا جوابی که میدن، حالا اگه این کلمات نبود استثاری که از اونجا میشه به اشاره میتونه مثلا تشکیل، تو این دوتا کلمات هم تغییر آقای اجتهادی هم استفتایی که از ایشون هست برخلاف اینه، یعنی ممکنه ما بگیم حالا حداقل اول اینا به جا خودش باشه، حداقل دو تا رو کردن، دو تا تلقی هست.
خب حالا روی استفتاءات تعاملاتی است خب از آقای بروجردی،
یعنی نسبتش
آره، یعنی
آقا چون آقای چیزم آیت الله مرتضی عالی هم از ایشون نقل میکنه،
خب حالا که نقل بزرگانم هم همینه، اما اونی که من از شما میخوام هفته آینده، چون من واقعش کلمات های اجتهادی رو ندیدم، حالا الان که دیگه وقت نیست دیگه، بعد شما هفته آینده گزارش رو بدید و البته بیارید با خودتون که ببینیم چیه، گرچه حالا اگر فرض کنید مثلا باید ببینید آقای بروجردی یه دور صلات داشتن، اینم هست مثلا بعد یه دور صلات داشتن، وقت اگر البته تعارضی بشه مثلا بین بدر و ظاهر با کلمات های اشتهاردی، خب بدر مقدمه، آقای منتظری است تسلطش بیشتر بوده، نزدیکیش بیشتر بوده، بله اینا نکاتی است. اما حالا اصلا باید ببینیم که آیا واقعا اینا ناهمسو هست یا نه. شما یک کاری رو در آوردید که اصلا ایشون یه دور سلاط داشته، مثلا که هم آقای صافی تقریر کردن هم بعد، یا نه دورای متفاوت بوده. اگر واقعا خیلی متفاوت باشه باید بگیم مثلا بعد باید ببینیم که دور متأخر، اینو میخوام دست خالی نیاد جلسه آینده، دور متأخر کدام بوده. و من خوشحالم بالاخره دوستان دنبال میکنن، زحمت میکشن. یا حال مام که دوبار که بحثا نمیبینید شما، لااقل یه بارش قشنگ ببینیم. و اما راجع پس شنبه انشالله یک شنبه هفته آینده با دست پر. و اما راجع به استاد عبدالعلو ببینید، این عبارت ان عقیدت الامامیه ان الفقیه الجامع للشرائط یقوم مقام الامام فی کل ما له من المناسب والجهات. طبیعتا همون مناسب اجتماعی، مناسب سیاسی باید باشه دیگه، الا مختصات الامامه کالعصمت و نحوها. خب اگر اینطور باشه فکر میکنم راحتیم نسبت به ایشون که نسبت بدیم شامل تشکیل حکومت هم میشه.
این استثنایی که کردن مستثنامه خیلی وسیع میکنه، قسمت ها دیگه امر خدادادی و اهل بیت، اصلا بحث سیاسی و همسال
نمیست. خب بله، اسمت ولایت تکوینی، ولایت تشریعی، خب بقیهش دیگه مثلا چی میگفت، مثلا علم و نحوه هایشون مبهم هم گذاشته، علم غیب. خب اینا که باشه همون دیگه مسائل سیاسی میشه، اجتماعی میشه. بله
یه مقاله هم در مورد نظر
نه آی بروجردی. خب بسیار خب، حالا بیارید ببینیم چه. علی حال ببینید، ما هدفمون رو فراموش نکنیم. هدف ما اینه که رگه ها که چه عرض کنم، شاهرگ هایی از نظریه تشکیل حکومت وجود داره. حالا یا به صراحت استفاده میکنیم یا به همون مناطاتی که داریم. اما حالا اشخاص ممکنه، بعضی از اشخاص دوره‌های مختلف داشته باشن و نظرات مختلف. من فکر کنم بحثو ببندیم و فقط کاری که شما باید بکنید، دوست دارید انجام بدید، انجام میدیم و بعد انشاءالله میریم سراغ اقتضای ادله. خب در اقتضای ادله میدونید عمده کار ما روایاته. حالا نمیدونم چقدر میرسیم اشار ادله نقلی که عمده کار ما روایات. البته آیات قبل از روایات باید یه بررسی اجمالی صورت بگیره. الحمدلله رب العالمین.
اللهم
صل
علی محمد و آل محمد.
بفرمایید
چای
بیارم؟ خیر میرم دیگه، بسیارستون در نکن.
الان فقط تو این بحث پیشینه یه چیزی که مثلا کم بود داره، چون مثلا بحث پیشینه که ازم برای اینه که مثلا چون بعضی اعتماع کنن اجماعی هست و اینها و درست رگیهاش به سمت و مثبت و فرمودید و اینها، ممکنه مثلا بعضی تلقی اجماعی کرده باشن که این درست نیست، مثلا بحث کراتی از قدما مثلا که مخالف باشه این نیست، مثلا به لحاظ فنی مثلا اگه اینم آورده میشد که مثلا ممکن بود از بعض قدما که مخالف مثلا تلقی شیخ طوسی داشته باشه که هست سنتور هست، مثلا اینم بود به نظر مثلا فنی‌تر و با اون محصولی که هست، مثلا که هم یعنی دو کار همزمان میکرد، هم ریشه کلمات در قدما رو نشون میداد که نشون داده و هم اون که مثلا بس مفروغ العنه و مسلم تلقی نشه که جای بس وجود داره. این نشه مثلا
بس من اگه فهمیده باشم کلام شما رو، ببینید مثل این بحث ما دیگه از قبل از شکل مفید نمی کنیم.